از مشهد که برگشتند رسماً زندگی مشترکشان شروع شد. به فهیمه گفته بود از سر کار که میام همه کارا تعطیل، فقط کنارم بشین، غذا پختن، ظرف شستن و جمع جور کردن باشه برای بعد. برای همین فهیمه بعد از ظهر قبل از اینکه محرم برسد سیر غذایش رو خاموش میکرد و از آشپزخانه میامد بیرون، آماده میشد و منتظر زنگ محرم میماند. سر ساعت همیشگی پشت در ورودی میایستاد، صدای کلید محرم که میامد در را باز میکرد و میرفت استقبالش. تا محرم آبی به دست رویش بزند میرفت آشپزخانه سری به غذا میزد، دریجه فر را وارسی میکرد و چای میریخت و سینی به دست میامد مینشست کنار محرم جلوی تلویزیون. گاهی هم میرفت آشپزخانه و میگفت تو چای تو بخوری بر میگردم، ولی دم گاز تا رویش را برمیگردان میدید محرم کنارش ایستاده و نگاهش به قابلمه است. تونتون از فهیمه پرسید خب چه خبر؟ غذا چی داریم؟ تو فر چیه؟ میپرسید و در قابلمه را برمیداشت و ناخنک میزد. از آن طرف فهیمه که دوست داشت همه هنرنمایی‌هایش را سر سفره نشان دهد آهسته میزد روی دست محرم و میگفت دندون رو جگر بذار الان میارم. همیشه خدا دل محرم برای غذا ضعف میرفت. فهیمه هم هر روز تا جایی که میشد غذاهای جدید و جور و جور درست میکرد. غذاها را در ظرفهای مخصوص مهمان میکشید، تزیین میکرد و خیلی قشنگ روی سفره میچید. محرم تا غذاها را در سفره میدید چشمانش گرد میشد و میگفت به به، یعنی همه اینا رو میتونم بخورم؟ نمازهایشان را به جماعت میخواندند. محرم جلو میایستاد و فهیمه پشت سرش. بعد از نماز فهیمه بلند میشد تا چای بریزد یا به کارهایش برسد، ولی محرم قرآن میخواند. بیشتر وقتها هم با هم میخواندند. هر هفته شبهای جمعه میرفتند زیارت شاه عبدالعظیم علیه السلام. قرارهایشان هم جایی پشت حرم امامزاده طاهر علیه السلام بود. هر وقت که فهیمه میرسید میدید محرم زودتر رسیده و نماز میخواند. بیکار نمینشست، یا قرآن میخواند یا نماز. شنونده خوبی برای حرفهای فهیمه بود. با جان و دل گوش میداد. فهیمه همیشه میگفت کاش خواهر داشتم و حرفامو بهش میزدم. محرم میگفت خب به من بگو، فکر کن من خواهرتم. به خانه که میرسید اگر خسته خسته هم بود، چون میدانست فهیمه از صبح منتظر او بوده و دوست دارد با او حرف بزند، میگذاشت فهیمه تمام حرفایش را بزند. گاهی تا اذان صبح حرف میزدند بدون اینکه متوجه زمان شوند. فصل هفتم، گل رز. فهیمه از همان ماهای اول دوست داشت زودتر بچه دار شوند. آن هم یک دختر بچه توپل که موهایش را دم خرگوشی ببندد و دامن صورتی بپوشاندش. ولی محرم اصلا بچه دوست نداشت. هنوز خیلی زود بود. دوست داشت بیشتر دوتایی با هم باشد. اگر فهیمه بچه را بغل میکرد، چشم قره میرفت و بهانه میگرفت و زیر لب غرغر میکرد. ولی فهیمه دست بردار نبود. آنقدر گفت و گفت تا این آخرها محرم دیگر حرفی نمی زد. نرمتر شده بود و ته دلش بدش نمی آمد. گاهی وقتها فهیمه می دید محرم کتاب می خواند، روزه می گیرد، دعاهای خاصی می خواند، قرآن می خواند، آداب خاصی را رعایت می کند. چند روزی بود که حس عجیبی داشت. یک جور دلهره، ته دلش خالی می شد، به روی خودش نمی آورد. محرم بیشتر از فهیمه منتظر بود. روزی که فهیمه آزمایش داد سر کار بود. بعد از ظهر که رسید خانه دید فهیمه چادر به سر منتظر است تا با هم به آزمایشگاه بروند و جواب بگیرند. گل از گلش شکفت. قلبش تند و تند می زد. در آزمایشگاه وقتی خنده های فهیمه را دید، همه چیز را فهمید. زندگی سه نفرهشان شروع شده بود. به فهیمه خیره شده بود. چشمانش برق می زد. هر دو ذوق زده بودند. تبریک گفت. بعد هم خیلی سریع گفت: فهیمه، روم نمیشه بریم خونه مامانت اینا. خجالت میکشم چشم پیش چشمشون بشم. فهیمه گفت: مامان و بابام بیشتر از من تو منتظرن و ذوق دارن. شیرینی خریدند و رفتند خانه پدر فهیمه. جلوی در نفس بلندی کشید و وارد شد. همه خوشحال بودند و تبریک میگفتند. فهیمه از همان اول دختر دوست داشت، ولی محرم میگفت: پسره، علی آقای خودمه. فهیمه از روز اول ویار نداشت، ولی خیلی بدحال بود. فشارش پایین بود. هر روز میرفت زیر سرم تا کمی حالش جا بیاید. دو دستش از جای سوزنها کبود شده بود. محرم همه چیز را تعطیل کرده بود و فقط به فهیمه میرسید. حال روزش را که میدید حالش بد میشد. طاقت نداشت فهیمه را زیر سرم ببیند. دست خالی به خانه نمی آمد. هر روز با یکی دو تا کیسه پر از خوراکی های جور و جور وارد خانه میشد. به زور میداد فهیمه آنها را بخورد. میگفت: باید قوت بگیری. بیرون که میرفتند بدون اینکه فهیمه هوس چیزی کند، پشت سر هم میپرسید: چیزی نمیخوای؟ اینو برات بخرم بخوری ضعف نکنی؟ امان از روزی که به خانه می آمد و می دید فهیمه سرپاست و کار خانه کرده. از نظر محرم فهیمه باید استراحت مطلق می کرد. نمی توانست ببیند فهیمه با آن حالش کار کند. فهیمه جرأت نداشت ظرف بشورد، جارو کند و غذا بپزد. همه کارها را محرم انجام می داد. فهیمه که 3-4 ماه بود، یک شب که از مهمانی برمی گشتند، دلدرد شدیدی گرفت و حالش بد شد. به خودش می پیچید و ناله می کرد. احساس بدی داشت. محرم دستپاچه شده بود. لباسش رو به سرعت پوشید. اول رفتن دنبال مادر فهیمه، بعد هم مطب دکتر. فهیمه که بعد حال می شد، محرم تا چند روز حالش سر جایش نبود. محرم عصبانی بود، اخم کرده بود. از آینه ماشین فهیمه را نگاه می کرد. می گفت: چقدر بهت گفتم مواظب خودت باش، اونقدر شل گرفتی که اینطور شد. اگه برای بچه مشکلی پیش اومده باشه، اگه خودت زبونم لال. تا برسن مطب یک ریز گفت و گفت. دکتر تا درد کشیدن فهیمه را دید گفت: اول سونوگرافی بده ببینیم بچه نبض داره. هر سه منتظر بودند نوبتشان بشود. مضطرب و ناراحت بودند. محرم از عصبانیت مشت میکوبید به دیوار، شاید آرام میشد. صدایش که کردند فهیمه تنها بلند شد و رفت داخل اتاق. دردش کمی سبک شده بود. میترسید جلوی محرم آه و ناله کند. خانم دکتر همانطور که چشمش به مانیتور بود گفت: خدا رو شکر بچه سالمه و مشکلی نداره، دخترم هست. فهیمه یک لحظه تمام دردهایش را فراموش کرد. آنقدر خوشحال شد که بقیه حرفای دکتر را نمی شنید. بلند شد و از اتاق آمد بیرون. محرم تا فهیمه را دید زود بلند شد. نگاهش می کرد. فهیمه با خنده گفت: بچه‌م دختره. محرم که منتظر چیزی دیگری بود، مات و مبهوت وسط سالن ایستاد. هیچ حرکتی نمی کرد. از طرفی نگران فهیمه بود، از طرفی هم خوشحال از اینکه بچه‌اش دختر است. خندید و خدا را شکر کرد، هم بابت سلامتی فهیمه هم دخترش. به خانه که برگشتند به فهیمه گفت: من خواهر ندارم، نمیدونم چطور باید با دخترها رفتار کرد. باید به من یاد بدی، اگه جایی کوتاهی کردم بگو و بذار به حساب ناآشنایی. دوتایی با هم اسم فاطمه را انتخاب کردند. از همان روزهای اول با فاطمه اش حرف میزد. میگفت: دختر بابا چطوره؟ ناز بابا چطوره؟ عسل بابا چطوره؟ از همان روزها مهر فاطمه در دل محرم جا گرفت. روزی که فهیمه برای زایمان به بیمارستان رفت، محرم تا فهیمه را با لباس‌های آبی اتاق عمل دید، اشک در چشمانش جمع شد. فهیمه که طاقت دیدن اشک محرم را نداشت گفت: چیزی نشده که، ناراحت نباش. محرم به بهانه که برداشتن چیزی پشتش را کرد و خیلی زود اشکایش را با دست پاک کرد. برگشت و گفت: اگه میدونستم به خاطر بچه باید تو رو تو این وضع ببینم، هیچ وقت بچه نمیخواستم. فهیمه را بردند اتاق عمل. مادرش پشت در اتاق عمل ایستاده بود. محرم تند و تند قدم میزد، آرام و قرار نداشت، زیر لب دعا میخواد. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. نفهمید چقدر گذشت تا در اتاق باز شد و فهیمه را بیهوش روی تخت آوردند بیرون. محرم بالای تخت فهیمه نشسته بود، منتظر بود تا چشمهایش را باز کند. نیم ساعت گذشته بود ولی دلهوره داشت. فهیمه به زور چشمانش را باز کرد. تا محرم اسمش را گفت دوباره از هوش رفت. با صدای محرم دوباره به هوش آمد. محرم گفت: پاشو، پاشو دخترتو ببین، توپله توپله. تا بعد از ظهر فهیمه با صدای محرم به هوش می آمد و دوباره از هوش می رفت. برای نهار از خوشحالی برای پدر و مادر فهیمه پیتزا گرفته بود، کلی هم کمپوت و آب میوه. یخچال اتاق بیمارستان پر از خوراکی و کمپوت بود. فهیمه که حالش کمی رو به راه شد میخندید و شوخی میکرد: بلند نشی، همه رو خودمون میخوریم. ما همه اش در حال شوخی کردن و سر به سر گذاشتن بود. میخواست به فهیمه روحیه بدهد. دم غروب وقتی همه مهمانها رفتند، آمد بالای سر فهیمه، خم شد و گفت: میدونم ناراحت نمیشی، چون شب شهادت بود برات گل و شیرینی نگرفتم. فهیمه به چشمهای محرم نگاه کرد. اصلا برایش گل و شیرینی مهم نبود. محرم جای همه چیز رو برایش پر میکرد. بعد ادامه داد: میدونی چیه؟ من دیگه بچه نمیخوام. تو خیلی اذیت شدی. برام سخته که تو اینطور رو تخت بیمارستان باشی و من راحت بچرخم. همان لحظه اول که فاطمه را دید، مهرش به دلش افتاد. سفید بود و توپل و لپگلی. انگار همه دنیایش شده بود. از روز اول که ستایی برگشتند خانه خودشان، با فاطمه حرف می زد. اسمش را گذاشته بود جانای بابا. از سر کار که می آمد خانه بلند می گفت: دختر بابا چطوره؟ خوابه یا بیداره؟ بعد فاطمه را از بغل فهیمه می گرفت و نازش می کرد، می بوسیدش. فاطمه را می برد اتاق، صدای قرآن را بالای سرش می گذاشت و بعد بر می گشت پیش فهیمه. کمی کارهای خانه را انجام میداد. قربان صدقه فهیمه می رفت. وسط ظرف شستن یا جارو کشیدن با آواز می گفت: کی از همه قشنگتره؟ خودش هم جواب می داد: خانوم خودم. آنقدر شعرهای جور و جور می خواند تا صدای فهیمه بلند می شد و می گفت: محرم، تو رو به خدا اینقدر لوسم نکن. بعد از به دنیا آمدن فاطمه، مچ دست‌های فهیمه درد می‌کرد. برای همین محرم به شدت حواسش به فهیمه بود. تا جایی که خانه بود خودش کار می‌کرد، سفره می‌انداخت، غذا می‌آورد، ظرف‌ها را می‌شست. فاطمه که شیر می‌خورد به فهیمه می‌گفت: بده به من آروغشو بگیرم. هر وقت سر ظرفشویی می‌رفت، اول وضو می‌گرفت، بعد ظرف می‌شست یا کار می‌کرد. همیشه وضو داشت. سر هر کاری اول بسم الله می‌گفت. اگر می آمد خانه و می دید فهیمه کاری کرده، ناراحت می شد و اخ می کرد. می گفت: نمی دونی ناراحت می شم، بازم کار خودتو می کنی. فهیمه هم دلش نمی آمد محرم با خستگی تازه بیاید ظرف هم بشوید. هیئت که می رفت زود بر می گشت خانه. دیگر مثل قبل با بچه ها خانه اصغر نمی رفت. گاهی در اوج حرف های بچه ها ساکت می شد و می گفت: بلند شم برم. سعید می زد پشتش و می گفت: همه زن دارن، تو هم زن داری، زن ذلیل. محرم میگفت: خانمم دستش درد میکنه، باید برم کمکش. سعید با خنده میگفت: بودو بودو بودو، خاک بر سر زن ذلیلت کنن. Thank you.
اسیری، من یه پرنده یه پرستو تو کبیری، تو یه عبوری از مسیر عمر عاشق، من یه حضورم مثل چند روز شقایق، من یه پرنده یه پرستو تو کبیرم، تو یه درختی سر راهم که نمیرم. تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری، من یه پرنده یه پرستو تو کبیری، تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری.
دراش تا ابد به روی مهمون بازه، خونه یعنی نظریه همسایه، یعنی توپ بچه ها توی حیات، خونه یعنی در و دیوار بهشت، خونه یعنی در بره خستگیات، خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و هاشا بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در و وا بکنی، تو در و وا بکنی. های شمدونی که لب حوض و کنار ایوونه، خونه یعنی دم پنجره بشین وقتی کوچه غرق عطر بارونه، خونه اونجاییه که پشت سرت همیشه باشه دعای مادرت، خونه یعنی همه بودن من، خونه یعنی تکیه گاه آخره، خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و هاشا بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در و با بکنی، تو در و با بکنی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
سایه‌سار مهر،
یادم نمیاد در محافل خانوادگی یا دوستانه صحبتی به میون بیاد و عمو فاضل درباره اون اطلاعاتی نداشته باشه. اون موضوع چه سیاسی باشه، چه علمی، چه اقتصادی، چه اجتماعی یا روانشناسی و دینی، حتماً عمو فاضل دربارش اطلاعاتی داره که بتونه افراد حاضر در جمع رو آگاه تر کنه. حتی یه روز که با عمو فاضل درباره یکی از رشته‌های ورزشی صحبت می‌کردم، متوجه شدم که دانسته‌های ورزشی ایشون هم کم نیست و می‌تونه بر سر موضوعات مختلف ورزشی با من بحث کنه. همون روز با تعجب ازش پرسیدم شما مگه طلبه نیستین؟ گفتم تا جایی که من میدونم یه طلبه باید بر فقه و اصول و حدیث و ادبیات عرب و اینجور دروس مسلط باشه. اما فاضل لبخندی زد و گفت بله، عمده درسایی که ما در حوزه میخونیم همین هاست، اما وقتی با کتاب مأنوس باشی، وقتی کتاب خوندنم از وظایف خودت بدونی و فاصلت با کتاب زیاد نباشه، میتونی تا حد مطلوبی از همه علوم سر در بیاری. با تعجب پرسیدم یعنی شما غیر از کتابای درسیتون که خیلی سخت و حجیمه، کتابای دیگه هم مطالعه میکنی؟ اونجا بود که متوجه شدم تو کتابخونه شخصی عمو فاضل همه جور کتاب پیدا میشه، از کتابای سیاسی گرفته تا کتابهای علمی و اجتماعی و اقتصادی و ورزشی.
شما به حمدالله خب جمعیت زیادی هستید در اینجا، انسان مشاهده میکنه هم خانمها هم آقایان، باید درس بخونید، درس خوب بخونید، عالم بشید، ملا بشید، قوی بشید، قدرت تجزیه و تحلیل افکار نو رو پیدا کنید، بعدم مطالعه کنید، مطالعات جنبی. بعضی از این درس هایی که در حوزه ها معمول شده در قم یا تهران می توانه به صورت مطالعات جنبی استفاده بشه، مثل ادبیات، مثل الا ادبیات عرب البته لازمه، اون جزء ابزار کار ماست. ادبیات فارسی، بعضی چیزا، اخلاق، اینا کارهای جنبی است، اینا لزومی ندارد حتما تو برنامه‌های درسی وارد بشه. من البته دخالت نمی‌کنم، برنامه ریزان بنشینن روش فکر کنن، سلیقه‌ام رو عرض می‌کنم. طلبه باید دستش از کتاب رها نشه، کتاب بخونه، همه جورشو بخونه، در دوره جوانی بخونه، این ذخیره حافظه را، این ذخیره حافظه را که بی نهایت دارای ظرفیته، هر چی میتونید در دوره جوانی پر کنید. ما هر چی در جوانی اینجا انباشتیم امروز موجوده، هر چی در دوران پیری که بنده مطالعه بیش از جوانا مطالعه میکنم همین حالا هم با همه ای گرفتاری ها، اما اون چی که امروز به دست میاریم مندگاری نداره. الان شما جوانید، این منبع قیمتی ارزشمند رو از اطلاعات ارزشمند، از آگاهی های مفید و لازم در زمینه های مختلفی که بهش احتیاج دارید برای تبلیغ، هرچه میتونید انباشته کنید، از این استفاده خواهید کرد.
همراهان خوب و عزیز رادیو نمایش، ما را در پیام رسان سروش همراهی کنید. آدرس ما @ رادیو نمایش.